ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آلمان خواهان تشدید فشارها بر ایران برای پاسخگویی سریع به پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. دولت نظامی میانمار بازداشت خانگی آنگ سان سوچی را تمدید کرد. محمود احمدی نژاد در مراسم گشایش هشتمین مجلس شورای اسلامی خواستار اتحاد دولت و مجلس شد. ساعت 6:30 دقیقه بعد از ظهر در تهران، سه‌شنبه 7 خرداد ماه سال 1387 خورشیدی و 27 ماه می سال 2008 میلادی. عصر بخیر شنونده عزیز. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امیر زمانی‌فر هستم، میزبان امشب شما در مجله رنگارنگ شامگاهی امشب. مجله حاوی خبر، گزارش و گفتگو. پیش از شنیدن همه اینها اما تازه ترین خبرهای جهان، مریم منظوری.
با سلام. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران امروز سه‌شنبه گفت این گزارش نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی باید ایران را برای پاسخ سریع‌تر به پرسش‌های آژانس زیر فشار بگذارد. وزیر خارجه آلمان در نشست پارلمان پیمان ناتو در برلین افزود اکنون باید دید که این فشار را به چه طریقی میتوان وارد کرد. او گفت که توپ اکنون در زمین ایران است. دولت نظامیان در میانمار بازداشت خانگی آنگ سان سوچی را برای 6 ماه دیگر تمدید کرده است. خانم سوچی رهبر حزبی به نام لیگ ملی برای دموکراسی و برنده جایزه صلح نوبل است که 12 سال گذشته را در زندان و بازداشت خانگی به سر برده است. دولت نظامی میانمار همچنین امروز 20 تن از اعضای لیگ ملی برای دموکراسی را که می‌کوشیدند در اعتراض به ادامه بازداشت خانگی خانم سوچی به سوی خانه او راهپیمایی کنند دستگیر کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه در سخنانی در مراسم گشایش هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت دولت و مجلس باید الگوی وحدت و انسجام ملی باشند. محمود احمدی نژاد درباره وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی گفت اقتصاد ایران از عواملی چون گرانی، تورم، اتلاف منابع، بی‌انضباطی مالیاتی، توزیع ناعادلانه، ناکارآمدی ساختار برنامه و بودجه، بهره‌وری، مشکلات گمرکی و بیمه‌ای و پایین بودن ارزش پول ملی رنج می‌برد و برای حل آنها باید به سمت نظریه پردازی بومی و اسلامی حرکت کرد. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه ایران امروز سه‌شنبه خبر دستگیری یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را تایید کرد. آقای جمشیدی بدون اشاره به اتهام‌های این نماینده مجلس تنها گفت که اتهام او در دست رسیدگی است. روزنامه اعتماد ملی در شماره روز یکشنبه نوشته بود که گفته می‌شود یکی از نمایندگان مجلس هفته گذشته پس از پایان آخرین نشست کاری مجلس هفتم شورای اسلامی بازداشت شده است. گفته می‌شود که این نماینده از جناح اصولگرای مجلس هفتم بود و به مجلس هشتم نیز راه یافته است. ظاهراً اتهاماتی در ارتباط با مسائل اخلاقی و روابط نامشروع به او وارد شده است. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز در تهران گفت 3 نفر که قصد بمب‌گذاری در دانشگاه را داشتند دستگیر شده و محکوم شدند. آقای جمشیدی بدون اشاره به نام دانشگاه مورد نظر گفت که فرزاد کمانگر به عنوان محارب و عضویت در یک گروه تروریستی و نگهداری و حمل مواد منفجره به اعدام و بقیه دستگیر شدگان به 10 سال حبس محکوم شدند. به گفته سخنگوی قوه قضاییه این متهمان به احکام دادگاه انقلاب اعتراض کردند و اعتراض آنها در دیوان عالی کشور در دست رسیدگی است. یک بازرگان آمریکایی به نام موریس تالانسکی امروز در جلسه دادگاه رسیدگی به ادعاهای فساد مالی علیه اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل گفت که او پیش از رسیدن آقای اولمرت به مقام نخست وزیری و در یک فاصله زمانی 15 ساله هزاران دلار به او داده بود. به گفته این بازرگان آمریکایی این پولها در زمانی که آقای اولمرت شهردار و سپس وزیر بازرگانی بود برای کمک به تامین هزینه تبلیغات و فعالیت‌های سیاسی به او داده شد.
با سپاس مریم منظوری و خبرهای مهم روز تا این لحظه. اما در مجله شامگاهی امشب چه برایتان گرد آورده ایم؟ انتشار گزارش محمد البرادعی، آیا وضعیت ایران در جامعه جهانی تغییر خواهد کرد؟
همکاری ایران در زمینه اینها نسبت به قبل بسیار کمتر بوده.
آغاز به کار مجلس هشتم محمود احمدی نژاد با یک یا حسین یا علی دیگر می توان مشکلات را از پیش رو برداشت. باز هم یک بمب‌گذاری دیگر در ایران، این بار نه در شیراز که در تهران. خارج از آفریقا، توتسی، آنگونه که ما بودیم، یادی از سیدنی پولاک، کارگردان نامدار سینما که درگذشت. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا، همراه ما باشید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه‌اش درباره ایران با اشاره به نگرانی‌های جدی درباره تحقیقات هسته‌ای ایران در زمینه‌های نظامی اعلام کرده است که توضیحات بیشتر ایران در این باره می‌تواند راهگشا باشد و به شفاف‌سازی برنامه هسته‌ای ایران کمک کند. حسین آریان از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
محمد البرادعی که گزارش خود را روز دوشنبه 6 خرداد در اختیار اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داده می‌گوید، آژانس در ماه آوریل امسال از ایران خواسته بود تا امکان دسترسی به مراکز مرتبط با ساخت سانتریفیوژها، تحقیقات و توسعه غنی‌سازی و معادن اورانیوم را فراهم کند، ولی تا این زمان ایران با این درخواست‌ها موافقت نکرده است. محمد البرادعی در بخش دیگری از گزارش خود آورده است توضیحات زیادی از ایران درخواست شده است تا به مطالعات ادعایی و سایر فعالیت‌هایی که با جهت‌گیری نظامی دنبال می‌شود پاسخ دهد، اما ایران پاسخ‌های لازم را نداده است. بر پایه اسنادی که آژانس به آنها دسترسی دارد، مطالعات ادعای ایران درباره پروژه نمک سبز، آزمایش مواد با قابلیت انفجار بالا و پروژه کلاهک هسته‌ای است که آژانس خواستار شفافسازی این موارد برای ارزیابی ماهیت برنامه هسته‌ای ایران است. گزارش تازه محمد البرادعی حاوی چه نکات مهمی است؟ گریگری شولتی، نماینده دائم آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین می‌گوید:
I think there are really two significant points in the report. The first is that
دو نکته مهم در گزارش وجود دارد. اولین نکته این است که ایران توانایی خود را برای غنی‌سازی اورانیوم گسترش می‌دهد. شورای امنیت از ایران خواسته است که غنی‌سازی را متوقف کند، زیرا نگرانی درباره دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای وجود دارد. گزارش البرادعی با اظهارات پرزیدنت احمدی نژاد همخوانی دارد که گفته بود ایران نه تنها غنی‌سازی را قطع نمی‌کند، بلکه به تعداد 3000 سانتریفیوژی که فعال هستند خواهد افزود.
گریگوری شولتی درباره نگرانی‌های بین‌المللی از برنامه هسته‌ای ایران اضافه می‌کند:
The second main point is that the report is a direct rebuttal of Iran's claims.
نکته دوم این است که گزارش البرادعی ادعای ایران را که پرونده هسته‌ایش بسته شده خنثی می‌کند. گزارش البرادعی حاوی نکاتی درباره همکاری ایران با آژانس و پیشرفت کار نیست. گزارش به تفصیل مدارکی ارائه می‌دهد و سوالات زیادی را مطرح می‌کند که به آنها پاسخ داده نشده است. گزارش به وضوح می‌گوید ایران نتوانسته اطلاعات لازم را در اختیار آژانس قرار دهد و از دسترسی آژانس به تأسیسات هسته‌ای خودداری کرده است. بنابراین گزارش می‌گوید ایران به مانند گذشته قطعنامه‌های شورای امنیت را زیر پا می‌گذارد و سوالات نگران کننده ای را مطرح می‌کند مبنی بر اینکه ایران تا همین اواخر سرگرم طرح‌های سلاح هسته‌ای بوده است.
جمهوری اسلامی می‌گوید که مدارک مربوط به مطالعات ادعای ایران در زمینه سلاح اتمی جعلی و ساختگی است و فعالیت‌های آن کاربرد نظامی متعارف و حتی غیر نظامی داشته است. مقامات جمهوری اسلامی میگویند آمریکا اجازه نداده است مدارک مربوط به مطالعات ادعایی به ایران ارائه شود، ولی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود اعلام کرده است اطلاعات از منابع مختلف در دوره‌های زمانی متفاوت جمع‌آوری شده و از آنجایی که این اطلاعات را تنها به شکل الکترونیکی به دست آورده مجاز به ارائه کپی به ایران نیست. علی اصغر سلطانیه نماینده دائم جمهوری اسلامی در آژانس گفته است که گزارش البرادعی سند دیگری است مبنی بر اینکه کلیه فعالیت‌های جمهوری اسلامی صلح‌آمیز است. اما مدیر کل آژانس در گزارش خود از ایران خواسته است تا تمام اقدامات لازم را در اسرع وقت برای اعتمادسازی درباره ماهیت برنامه هسته‌ای خود به عمل آورد.
نگاهی به گزارش تازه محمد البرادعی و حسین آریان. اما این گزارش، یعنی گزارش تازه محمد البرادعی، چه تأثیری بر وضعیت ایران در جامعه جهانی خواهد داشت؟ ساعتی پیش این پرسش را با دکتر هوشنگ حسنیاری، استاد روابط استراتژیک در کالج سلطنتی علوم نظامی کانادا مطرح کردم. هوشنگ حسنیاری:
ببینید، در این گزارش به دو امر خیلی مهم اشاره شده. یکی این که ایران همچنان به غنی‌سازی اورانیوم به خلاف برنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل ادامه میده، و دومی که گزارش گفته که ایران در مورد برنامه‌های تسلیحاتی هسته‌ای خودش به ما پاسخ روشنی نداده. خب این دوتا درست دو نکته هستن که آمریکا و متحدین این کشور بر اونا تاکید داشتن و قطعاً همچنان به مورد طرح قرار خواهند گرفت و به احتمال زیاد زمینه رو فراهم میکنن برای یک قطعنامه دیگری از جانب شورای امنیت سازمان ملل.
از دکتر بهمن آقای دیبا، کارشناس امور بین الملل در واشنگتن، پرسیدم لحن این گزارش در قیاس با گزارش‌های قبلی اندکی شدیدتر است. دلیل این لحن متفاوت چیست؟
برداشت ما این استش که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای یه سری سوالاتی رو از ایران مطرح کرده بود و این سوالات در مرحله اول شامل نکات کلی و شاید بگیم که سوالاتی بود که پاسخهای ساده تری داشت، ولی به تدریج که آژانس وارد در واقع بخش سوالات اصلی شده و شامل منابع برنامه اتمی ایران، افرادی که در اون درگیر هستن، کانال های بازار سیاهی که ایران از اونها استفاده کرده و جنبه های نظامی و همینطور بازدید از مناطق خاصی که آژانس روش انگشت گذاشته، همه اینا همکاری ایران در زمینه اینها نسبت به قبل بسیار کمتر بوده و فکر میکنم که این نشون دهنده در حال حاضر این هستش که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به طور جدی از میزان همکاری ایران در زمینه پاسخ به اون سوال‌ها ناراضی هست.
دکتر بهمن آقایی دیبا: در گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده است که این آژانس اطلاعاتش را از چند منبع اطلاعاتی مختلف به دست آورده است، اما مجاز به ارائه نام آنها و کپی گزارش‌ها به ایران نیست. دلیل را از دکتر هوشنگ حسنیاری می‌پرسم.
چندی مسئله در این مورد مطرح است. مسئله این کامپیوتر مطرح است، مسئله اطلاعاتی که آمریکا به روشنی به آژانس داده، مسئله دیگری که شما بهش اشاره می‌کنین که آژانس دریافت کرده از منابع قابل ذکر و مسائلی از این قبیل. آژانس خب میتونه از هر منبعی اطلاعات کسب بکنه، منتها بایستی که این منابع و مآخذ رو به طور روشن مطرح بکنه تا اینکه معلوم بشه که آیا اینا سرویس‌های امنیتی کشورهایی هستن که به دلایل سیاسی بیشتر با ایران رابطه مناسبی ندارن، و یا اینکه به واقع این اطلاعاتی هستن مثلا از سوی جاسوسانی که احتمالاً در ایران وجود دارن. بنابراین عدم اعلام این منابع خب به خودی خود یک سوالاری مطرح میکنه که آیا اساساً چون این منابعی اعتبار دارند یا نه. عدم همکاری آژانس در این مورد بخصوص میتونه به کیفیت گزارش آژانس لطمه بزنه و در نتیجه بهانه‌ای به دست کشورهای نظیر روسیه و چین بده تا اینکه اون چیزی رو که بایستی در نهایت بشه، یعنی اینکه بحث برنامه دیگری رو به تأخیر بیاندازن، ضمن اینکه خب این دو کشور نظیر کشورهای دیگر در صدد کسب امتیازات مختلف از چه از ایران و چه از کشورهای غربی هستند.
و در ادامه واکنش‌ها به گزارش تازه محمد البرادعی درباره برنامه هسته‌ای ایران، صدر اعظم و وزیر خارجه آلمان هم نسبت به این گزارش واکنش نشان دادند. توضیحات بیشتر را از همکارم شهرام میریان در آلمان می‌شنویم.
خانم آنگلا ملکه، صدر اعظم آلمان، با اشاره به برپایی سپر دفاعی موشکی در جمهوری چک و لهستان، از این برنامه آمریکا دفاع کرد و راه اندازی این سامانه را در جهت تهدیدهای احتمالی ایران مهم دانست. خانم مرکل در برابر نمایندگان پارلمانی 26 کشور عضو پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو که در برلین گرد هم آمدند، بدون آنکه به جزئیات بپردازد، بار دیگر یادآور شد که برنامه اتمی ایران نگرانی بزرگ به بار آورده. معاون صدر اعظم آلمان و وزیر خارجه این کشور هم فرانک والتر اشتاین مایر امروز با اشاره به گزارش تازه محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت این گزارش جامعه جهانی رو ملزم می‌سازه که به ایران برای پاسخ دادن سریع به پرسش‌های بی‌جواب آژانس فشار وارد کنه. به اضافه کرد باید بررسی بشه که چگونه می‌توان این گونه فشارها رو به ایران وارد ساخت. به تازگی مجلس آلمان بوندستاگ تصویب کرد که صدور کامیون‌های سنگین به ایران و همینطور سوریه از این پس نیاز به مجوز ویژه داره. گفته میشه که ایران از چنین کامیون‌هایی برای پرتاب موشک‌های کوتاه و میانبرد استفاده می‌کنه.
در زمانی که اسرائیل اعلام می‌کنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو می‌برن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
18:46 دقیقه در تهران و در ایران میمانیم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز همزمان با آغاز به کار مجلس هشتم از مشکلات کشور گفت. از تورم، بی‌انضباطی بانکی، پایین بودن ارزش پول ملی. اما راه حل با یک یا حسین و یا علی دیگر و کار کارشناسی این مشکلات رو از پیش رو برمی‌داریم. محمود احمدی نژاد. توضیح بیشتر از فرین عاصمی.
از میان 290 کرسی مجلس شورای اسلامی، جناح موسوم به اصولگرایان بیش از 220 کرسی در اختیار دارد و کمتر از 70 کرسی باقی مانده به نمایندگان مستقل و اصلاح طلب رسیده است. کاندیداهای اصلاح طلب میگویند با رد صلاحیت گسترده مواجه شدند. در شرایطی که نرخ تورم در ایران به شکل رسمی بیش از 20% اعلام شده و بیکاری و اقتصاد بیمار بیش از پیش خود را عیان کرده، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان شاید مهمترین چالش مجلس هشتم مقابله با برنامه‌های اقتصادی محمود احمدی نژاد باشد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در مراسم آغاز به کار مجلس هشتم در سخنانی گفت که اقتصاد ایران از چند مشکل ساختاری رنج می‌برد. وی از تورم، اتلاف منابع، بی‌انضباطی در اخذ مالیات، ناکارآمدی ساختار برنامه و بودجه، بی‌انضباطی نظام بانکی، بهره‌وری پایین و ناکارآمدی ساختار اداری، مشکلات گمرکی و بیمه‌ای و پایین بودن ارزش پول ملی به عنوان این مشکلات نام برد و گفت با یک یا حسین و یا علی دیگر و کار کارشناسی باید این مشکلات را از پیش رو برداریم. هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه با پیام رهبر ایران آغاز به کار کرد و آیت الله خامنه ای نمایندگان را به همراهی با دولت محمود احمدی نژاد فراخواند. پیام آیت الله خامنه ای در حالی ابراز شد که به گفته برخی کارشناسان در اواخر کار مجلس هفتم مجلس و دولت یکدیگر را به نقض قانون اساسی متهم می‌کردند. با این حال رئیس جمهوری در سخنرانی امروز خود موفقیت دولت و مجلس را به هم گره خورده توصیف کرد و گفت وجود مجلس قدرتمند آرزوی دولت است. در همین حال اختلافات درونی مجلس هشتم به ویژه میان فراکسیون اصولگرایان موضوعی است که از مدت‌ها قبل از آغاز به کار آن در تحلیل‌های برخی کارشناسان آمده بود. مجلس هشتم پیش از آغاز به کار رسمی خود به مجلسی که احتمالاً منتقد دولت خواهد بود مشهور شده است، زیرا علی لاریجانی رقیب سابق محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان رئیس پیشنهادی مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم برای ریاست این مجلس برگزیده شده است. علی لاریجانی سال گذشته به علت اختلاف با محمود احمدی نژاد بر سر چگونگی هدایت پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از سمت خود به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران کناره‌گیری کرد.
فرین عاصمی گزارش می‌داد. و گزارش دیگر باز هم به نوعی مرتبط با ایران، این بار از آمریکا. باراک اوباما نامزد حزب دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بار دیگر بر تمایل خود به گفتگو با رهبران کشورهایی تاکید کرده که دشمنان آمریکا به شمار می‌رند، از جمله رهبران ایران. اما میگوید که تمایل او به گفتگو با رهبران ایران لزوماً به معنای دیدار با شخص احمدی نژاد نیست. وی گفته که چشم به انتخابات آینده ایران دوخته است. مریم منظوری گزارش می‌دهد.
سناتور باراک اوباما نامزد پیشتاز حزب دموکرات آمریکا در سخنان اخیر خود بار دیگر گفت بدون هیچ پیش شرطی مایل به دیدار با رهبران کشورهای چون ایران، سوریه، کوبا و ونزوئلا است. سناتور جان مکین نامزد اصلی حزب جمهوری‌خواه آمریکا و رقیب آقای اوباما در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری با رد چنین نظری میگوید گفتگو با فردی مثل احمدی نژاد به رئیس جمهور ایران اعتبار و وجهه میبخشد و پیام اشتباهی را به کشورهای متحد آمریکا مثل اسرائیل میفرستد. آقای اوباما در سخنان روز دوشنبه خود در نیو مکزیکو همچنین گفت بسته به اینکه چه کسی در انتخابات آمریکا پیروز شود، انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران میتواند عاملی برای در نظر گرفتن تاریخ هر گونه ملاقات و رابطه میان دو طرف باشد. رسول نفیسی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا میگوید برخی رسانه‌ها و کارشناسان و طرفداران جناح سیاسی مقابل باراک اوباما در توضیح دیدگاه‌های او مبالغه می‌کنند.
بحثی که وجود داره این است که آقای اوباما به درستی میگه که سیاست‌های دولت جورج بوش در 7 سال گذشته هیچ نوع توفیقی در بر نداشته، بلکه باید یک برگ نوعی رو آغاز کرد و یک سیاست جدیدی رو و اساس و اسلوب اون باید مذاکره با این کشورها باشه تا موارد ضعف و قدرت هر دو کشور مشخص بشه، وگرنه حرف نزدن به جایی نمیرسه. و این نظری است که مورد موافقت بسیاری از متخصصین و اتاق‌های فکری آمریکاست. حتی وقتی که دولت جورج بوش مدعی میشه که هیچ نوع مذاکره‌ای با کشورهای هنرو یا با تروریست‌ها نباید کرد، اینها به درستی خاطر نشان میکنن که حتی همین دولت هم با لیبی یا با کره شمالی مذاکره کرده و این مذاکرات موفقیت‌آمیز بوده.
از سوی دیگر برخی دیگر از صاحب نظران از موضع جمهوری خواهان دفاع میکنند. ماندان زند، فعال حقوق بشر و از طرفداران کمپین جمهوری خواه آمریکا به رادیو فردا چنین میگوید:
من فکر میکنم آقای اوباما هدفشون اینه که با جمهوری اسلامی ایجاد رابطه بکنن. آقای مکین تا به حال اعلام کردن که دموکراسی و آزادی براشون مهمه و معتقد هستن که ملت ایران استحقاق آزادی و دموکراسی رو دارن. آقای بوش هم همین اعتقاد داشتن. آقای مکین طرف مردم ایران هستن. آقای اوباما میخوان با دولت ایران مذاکره کنن.
جمهوری خواهان اوباما را به بی‌ثباتی در مقابل دشمنان متهم میکنند. در هفته‌های اخیر آقای اوباما و متحدانش تاکید کردند که هرچند برای دیدارها و مذاکرات ممتاز احتمالی هیچگونه پیش شرطی وجود ندارد، اما آمادگی گسترده‌ای در سطح مقامات پایین‌تر ایجاد خواهد شد. رویترز می‌نویسد درباره مسئله ایران آقای اوباما گفته است آمادگی به این معنی است که در مذاکرات سطح کارمندان نگرانی‌های ما درباره برنامه سلاح هسته‌ای ایران به صورت شفاف مطرح می‌شود و در این حال فرصتی برای شنیدن حرف‌ها و آگاهی از دیدگاه‌های طرف مقابل دست می‌دهد.
گفتگو با رهبران کشورهای دشمن آمریکا لزوماً گفتگو با شخص محمود احمدی نژاد نیست، گفته باراک اوباما در گزارش مریم منظوری.
سلام، ما اینجا تو وبسایت رادیو فردا سعی می‌کنیم خبرها و گزارش‌ها رو سر ساعت و به موقع رو سایت بذاریم. اگه گزارش رو نتونستین تو رادیو بشنوید، میتونید تو سایت دوباره بشنوید یا بخونید. radiofarda.com یادتون نره.
همچنان در ایران هستیم. یک انفجار دیگر امروز در ایران. این بار نه در شیراز که در تهران. داخل یک خودرو در غرب تهران. توضیحات بیشتر آرمان مصطفی.
بر پایه گزارش خبرگزاری فارس در این انفجار خودروی بمب‌گذاری شده به کلی منهدم شد و شیشه های ساختمان های اطراف نیز شکست. این نشان می دهد که انفجار شدید بوده است. خبرگزاری فارس زمان وقوع انفجار را حوالی ساعت 19:07 بعد از ظهر دیروز ذکر کرده، اما درباره محل آن نشانی مشخصی نداده و تنها به ذکر غرب تهران بسنده کرده است. به گزارش این خبرگزاری این انفجار تلفات جانی نداشته و بر اثر این حادثه کسی زخمی نشده است. خبرگزاری فارس به نقل قول از یک منبع آگاه که نامش را فاش نکرده میگوید که در ارتباط با انفجار خودروی بمب‌گذاری شده یک نفر بازداشت شده است. درباره هویت فرد بازداشت شده و علت انفجار هنوز توضیحی داده نشده است. از اواخر دهه 60 که بمب‌گذاری‌های منسوب به سازمان مجاهدین خلق در تهران فروکش کرد، در پایتخت ایران حوادثی از این دست کمتر سابقه داشته است. آخرین بمب‌گذاری در تهران 3 سال پیش بود که بر اثر آن 10 نفر کشته و بیش از 90 نفر زخمی شدند. مقامات جمهوری اسلامی در آن هنگام این سوءقصدها را به گروه‌های جدایی‌خواه در خوزستان و شبکه‌های مرتبط با بریتانیا نسبت دادند. در همان سال چند بمب نیز در اهواز مرکز استان خوزستان منفجر شد که شماری قربانی داشت. در دیگر شهرها و استانهای ایران نیز هر از گاهی این گونه حوادث رخ می‌دهد. آخرین آن بمب‌گذاری در حسینیه‌ای در خیابان زرهی شیراز بود که روز 25 فروردین ماه گذشته بیش از 10 کشته و نزدیک به 200 زخمی بر جای گذاشت. یک سال پیش نیز شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان صحنه دستکم 2 سوءقصد با بمب بود.
خبر انفجاری در غرب تهران از آرمان مصطفی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و یک گزارش هنری. در پی نزدیک به نیم قرن درخشش بر پهنه پرده نقره‌ای سینما، سیدنی پولاک، هنرپیشه و کارگردان بلندآوازه، غروب روز جمعه، غروب روز گذشته برای همیشه غروب کرد. سیدنی پولاک برنده 2 جایزه اسکار بهترین تهیه کننده و بهترین کارگردان در سال 1986 برای فیلم از آفریقا بود که پس از 9 ماه پیکار با سرطان در سن 73 سالگی دیده از جهان فروب است. به گزارش علیرضا طاهری از رادیو فردا، این کارگردان آمریکایی روستبار در دوران طولانی کارش در هالیوود همراه بسیاری از نامداران این جهان جادویی 10 ها فیلم به یاد ماندنی آفرید. You be scared of anybody, any place who will not stand up for
world peace now. Everybody is dead. Right. تام کروز، داستین هافمن، باربارا استرایسند، رابرت ردفورد. فهرست نام هنرپیشگان بلند آوازی که در فیلم‌های سیدنی پولاک درخشیدند فهرستی است بسیار طولانی. سیدنی برخلاف بیشتر کارگردانان هم نسلش خود هنرپیشه فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی نیز بود. ستاره سیدنی پولاک در 2 دهه 1970 و 1980 در آسمان فیلم‌های سینمایی درخشش تام و تمام یافت. با فیلم‌هایی مانند توتسی، سه روز کندور، سابرینا، اسپا را با تیر می‌زنن، مگه نه؟ و از دل آفریقا. سیدنی پولاک پاییز گذشته در فیلم مایکل کلیتون نامزد 7 جایزه اسکار نقش مقابل جورج کلونی را بازی کرد. سیدنی پولاک که با 1.80 متر قد از نظر جسمی نیز یک سر و گردن از بسیاری از کارگردانان سینمای هالیوود بلند بالاتر بود، بر پرده تلویزیون نیز بارها درخشید. با کارگردانی سریال‌هایی مانند شهر اوریان و فراری. آخرین فیلم ساخته سیدنی پولاک، فیلم مترجم با شرکت شون پن و نیکول کیدمن بود که سال 2005 میلادی روی اکران رفت. برای ساختن این فیلم، کوفی انان، دبیر کل وقت سازمان ملل متحد، برای نخستین بار درهای آن سازمان را به روی یک کارگردان سینما گشود. فیلم بردار مترجم داریوش خنجی فیلم بردار نامدار ایرانی بود. کلر که 40 سال تمام همسر سیدنی ماند و 2 دخترشان ربکا و ریچل همراه 6 نوه آنها تنها بازماندگان این چهره جاودانه جهان سینما هستند. I don't need your goddamn newspaper to decide what they're going to do with me or who I am. Then you tell me, who are you? I'm Lily Tomlin. I'm
awfully lonely. یادی از سیدنی پولاک، کارگردان و بازیگر سرشناس آمریکایی که دیشب در منزلش در لس آنجلس بر اثر سرطان درگذشت. علیرضا طاهری.
صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 20:30 تا نیمه شب 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
و در این بخش از برنامه ایمیل رادیو فردا رو هم اعلام میکنم برای همه شما که دوست دارید نظرات خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فردا یا مسائل روز در ایران با ما در میون بگذارید. این ایمیل رادیو فرداست: info@radiofarda.com. info به این شکل هجی میشود: info@radiofarda.com. راه ساده تری هم هست: SMS به این شماره 00420 733 59 55 55. برای شنیدن نیمه دوم برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا همراه ما باشید.
این رادیو فرداست.
ساعت 7 شب به وقت تهران. سلام گرم ما به شنوندگان عزیزی که از این ساعت به ما پیوستند. در بخش دوم مجله شامگاهی نیز گزارش ورزشی و ببخشید در بخش دوم اول گزارش ورزشی را خواهید شنید، ولی پیش از همه آنها مشروع خبرهای جهان با مریم منظوری.
با سلام دوباره. فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران امروز سه‌شنبه گفت این گزارش نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی باید ایران را برای پاسخ سریع‌تر به پرسش‌های آژانس زیر فشار بگذارد. دولت نظامیان در میانمار بازداشت خانگی آنگ سان سوچی را برای 6 ماه دیگر تمدید کرده است. خانم سوچی رهبر حزبی به نام لیگ ملی برای دموکراسی و برنده جایزه صلح نوبل است که 12 سال گذشته را در زندان و بازداشت خانگی به سر برده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه در سخنانی در مراسم گشایش 8th مجلس شورای اسلامی گفت دولت و مجلس باید الگوی وحدت و انسجام ملی باشند. اظهارات آقای احمدی نژاد در حالی است که تحلیلگران معتقدند مجلس 8th در ارتباط با سیاست‌های اقتصادی دولت موضعی انتقادی خواهد داشت. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه ایران امروز سه‌شنبه خبر دستگیری یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را تایید کرد. آقای جمشیدی بدون اشاره به اتهام‌های این نماینده مجلس تنها گفت که اتهام او در دست رسیدگی است. روزنامه اعتماد ملی در شماره روز یکشنبه‌اش نوشته بود که گفته می‌شود که از نمایندگان مجلس هفته گذشته پس از پایان آخرین نشست کاری مجلس 7th شورای اسلامی بازداشت شده است. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین امروز در تهران گفت 3 نفر که قصد بمب‌گذاری در دانشگاه را داشتند دستگیر شده و محکوم شدند. آقای جمشیدی بدون اشاره به نام دانشگاه مورد نظر گفت که فرزاد کمانگر به عنوان محارب و عضویت در یک گروه تروریستی و نگهداری و حمل مواد منفجره به اعدام و بقیه دستگیر شدگان به 10 سال حبس محکوم شدند. یک بازرگان آمریکایی به نام موریس تالانسکی امروز در جلسه دادگاه رسیدگی به ادعاهای فساد مالی علیه اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل گفت او پیش از رسیدن آقای اولمرت به مقام نخست وزیری و در یک فاصله زمانی 15 ساله هزاران دلار به او داده بود. به گفته این بازرگان آمریکایی این پولها در زمانی که آقای اولمرت شهردار و سپس وزیر بازرگانی بود برای کمک به تامین هزینه تبلیغات و فعالیت‌های سیاسی به او داده شده بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران ساعت 10:48 صبح امروز زمین‌لرزه‌ای به شدت 5.3 درجه در مقیاس ریشتر استان‌های گیلان و زنجان را تکان داد. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران کانون این زمین‌لرزه را استان زنجان اعلام کرده که سبب شد تا ساکنان شهرهای رشت، منجیل، رودبار، فومن و شفنیز آن را احساس کنند.
با سپاس مریم منظوری و سرخط و مشروع چند خبر مهم روز. در این قسمت از برنامه گزارش ورزشی رادیو فردا رو میشنویم با فریبرز غریب.
دور سوم از رقابت‌های فوتبال انتخابی جام جهانی در قاره آسیا روز 13 خرداد ماه آغاز می‌شود که طی یک دیدار حساس تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم امارات خواهد بود. ایران و امارات در کنار تیم‌های کویت و سوریه در گروه 5 مقدماتی قرار دارند. امارات با کسب 4 امتیاز از 2 مسابقه در صدر جدول این گروه ایستاده و ایران با 2 امتیاز در مکان دوم است. در فوتبال اروپا امشب چند دیدار تدارکاتی و دوستانه در دستور کار است. تیم‌های فوتبال اروپایی در حال آمادگی خود برای شرکت در رقابت‌های یورو 2008 هستند. امشب در یک بازی تدارکاتی مهم تیم ملی فوتبال آلمان در کایزرسلاترن به مصاف تیم بلاروس می‌رود. ژرمن‌ها که با 3 قهرمانی در جام ملت‌های فوتبال اروپا پر افتخارترین تیم قاره سبز هستند، از مدت‌ها پیش با تدارکات ویژه‌ای در پی کسب 4 جام قهرمانی هستند. تیم ملی بسکتبال ایران که در اردوی آمادگی در کشور ایتالیا به سر می‌برد، در اولین دیدار تدارکاتی خود در مقابل تیم ملی ایتالیا نایب قهرمان المپیک آتن تن به شکست داد. در این بازی دوستانه که شب گذشته برگزار شد، تیم ملی بسکتبال ایران با حساب 56-77 مغلوب تیم ملی ایتالیا شد. طبق برنامه تیم بسکتبال ایران امشب یک دیدار تدارکاتی دیگر را در برابر تیم دوم ایتالیا برگزار خواهد کرد. تیم ملی واترپولوی ایران که برای شرکت در 7 دوره رقابت‌های لیگ جهانی واترپولو در کشور ژاپن به سر می‌برد، در 3 بازی خود مغلوب تیم استرالیا شد. در این دیدار که بامداد امروز به وقت تهران انجام شد، تیم واترپولوی ایران با نتیجه 2-18 بازی را به استرالیا واگذار کرد. و فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا روز سه‌شنبه امارات را به عنوان میزبان مسابقات باشگاه‌های جهان در سال 2009 و 2010 انتخاب کرد.
فریبرز غریب و گزارش ورزشی امشب رادیو فردا. اما هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 7 خرداد ماه 1387 رسما آغاز به کار می‌کند. از میان 290 کرسی مجلس شورای اسلامی، جناح موسوم به اصولگرایان بیش از 220 کرسی در اختیار دارد و کمتر از 70 کرسی باقی مانده به نمایندگان مستقل و اصلاح طلب رسیده است. مجلس هشتم شورای اسلامی با چه چالش‌هایی مواجه است؟ نیما تمدن و گزارشی در این زمینه. گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
از مدت‌ها پیش از آغاز به کار مجلس هشتم شورای اسلامی، این مجلس که گفته می‌شود ظاهراً به شکل یک دست زیر تسلط گروه‌های محافظه‌کار است، خبرساز شد. از هنگامی که چهره‌های قطعی حاضر در آن رسماً معرفی شدند و افرادی مانند علی لاریجانی از حوزه انتخابیه قم و یا روح الله حسینیان از حوزه انتخابیه تهران به آن راه یافتند. حتی پیشتر زمانی که تشدید نظارت‌های شورای نگهبان مانع از آن شد که برخی نمایندگان مجلس پیشین خود را نامزد انتخابات کنند. اما مجلسی که در یک سال پایانی دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به قدرت رسیده با چه چالش‌هایی مواجه است؟ به طور کلی در طول حیات 4 سالش و به طور خاص در یک سال آینده. با وجود آنکه علی لاریجانی با اکثریت آراء نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم برای احراز مقام ریاست این مجلس در نظر گرفته شده، جعفر آیین‌پرست نماینده مهابات در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به رادیو فردا میگوید نخستین چالش نمایندگان مجلس هشتم تعیین رئیس و هیئت رئیسه بود که تبعات این رقابت را در روزهای نخست آغاز به کار این مجلس هم شاهد خواهیم بود.
ما نمیتونیم این پیشگویی را بکنیم که مجلس هشتم میخواد چی کار بکنه، ولی اهداف، برنامه‌ها و راهدارهایی رو که مجلس هشتم میخواد بره قطعاً نمیتونه فراتر از وظایفی باشه و عملکردی باشه که مجلس هفتم در پیش داشت. یکی از این چالش‌های مهم دیگری که ممکنه هم در سطح داخلی و بین‌المللی مطرح باشه این هست که مبارزه و نهایتاً این که انتخابات ریاست جمهوری آینده کشور هم یکی از مواردی هست که در مجلس مورد بحث قرار گرفت و نهایتاً این که مواضع جمهوری اسلامی ایران رو همون مواضعی من پیش بینی می‌کنم که در مجلس هفتم بوده برای رویارویی و مقابله با تحریف‌هایی که علیه ایران در سطح بین‌المللی و از جمله آمریکا با ایران صورت می‌گیره، برای مسئله انرژی هسته‌ای ایران و نهایتاً تعلیق و نهایتاً ادامه فعالیت‌های هسته‌ای در ایران خواهد بود.
پرونده فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و رویارویی ایران با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل که از تهران می‌خواهد غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، یکی از موضوعاتی است که به عقیده صاحب نظران نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آن دخالت اندکی دارند. زیرا رؤوس سیاست‌های مهم جمهوری اسلامی در عرصه بین‌الملل مانند مدیریت پرونده هسته‌ای ایران به عهده نهادهایی فراتر از مجلس همچون رهبری و یا شورای عالی امنیت ملی است. از همین رو تحلیلگرانی نظیر محسن سازگارا در واشنگتن معتقدند که چالش‌های پیش روی مجلس هشتم اساساً در حوزه مسائل داخلی است.
مهمترین چالش پیش روی این مجلس مثل مجلس های گذشته مسئله شورای نگهبان و مقام رهبری که در واقع عنان مجلس به دستشونه و مجلس از استقلال کافی در مقابل اونها برخوردار نبوده و نخواهد. ولی به طور اخص مهمترین چیزی که پیش روی این مجلس مسئله قانون شکنی های مکرر دولته که در طول مجلس هفتم به کرات اتفاق افتاد و اون مجلس مجلس بی ارزه‌ای بود که حرفی در مقابل دولت نزد. دولت بارها و بارها مقررات مصوب مجلس رو زیر پا گذاشت، قوانین مختلف رو رعایت نکرد، از جمله مسائل صندوق ذخیره ارزی. اگر مجلس بخواهد که به حد اقل وظیفش عمل بکنه، این است که بتواند از دولت حساب بکشه و دولت آقای احمدی‌نژاد رو وادار بکنه که به قوانین احترام بگذاره.
در وضعیتی که نرخ تورم در ایران به شکل رسمی بیش از 20% اعلام شده و بیکاری و اقتصاد بیمار بیش از پیش خود را عیان کرده است، به اعتقاد محسن سازگارا شاید مهمترین چالش مجلس هشتم مقابله با برنامه‌های اقتصادی و یا به تعبیری برنامه‌های ضد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد باشد.
سیاست‌های پشت سر هم غلط و ویرانگر دولت بحران اقتصادی رو خلق کرده که ابعادش روز به روز بزرگتر میشه و بنابراین مجلس با اون هم مواجهه. به نظر من بلافاصله بعد از اون مسئله بانک‌های کشور قرار داره که دولت به شدت به تخریب بانک‌ها پرداخته و درگیر این است که بانک‌ها رو با سیاست عجیب و غریب ادغام کردن و بعد هم تبدیل به صندوق قرض‌الحسنه کردن می‌خواد که نظام بانکی کشور رو در هم بکوبه. بنابراین مجلس مطمئناً با این مشکل بزرگ هم مواجه و به نظر من آخرین مسئله در طول سال آینده من به ذهنم میاد قطعاً مجلس باهاش درگیر اختلافات درونی خودشه.
اختلافات درونی مجلس هشتم به ویژه میان فراکسیون اصولگرایان موضوعی است که از مدت‌ها پیش از آغاز به کار آن در تحلیل‌های برخی کارشناسان شنیده می‌شد. اختلافاتی که شاید از ارجح دانستن علی لاریجانی برای ریاست مجلس آغاز شده و دامنه آن احتمالاً تا انتخابات ریاست جمهوری سال بعد هم ادامه می‌یابد. در همین حال حسین نجابت نماینده اصولگرای تهران در مجلس تازه از همقطارانش خواسته است که مجلس هشتم در اولین گام‌ها برای ترمیم قانون انتخابات تمهیداتی بیاندیشد. اما منظور از خواست برای بازنگری در قانون انتخابات آن هم از جانب نماینده جناح پیروز چیست؟ جعفر آیین پرست سابقه چنین درخواستی برای ترمیم قانون انتخابات را در مجلسی می‌داند که او خود یکی از اعضایش بود.
یک صحبت‌های خود در مجلس هفتم و مخصوصاً قبل از انتخابات مجلس هشتم بود برای اصلاح برخی از مواد قانونی و شرایط شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و نهایتاً انتخابات بعد از مجلس هشتم هست که این اصلاحات پیشنهاداتی شد و این پیشنهادات به دلیلی که خب در روزهای پایانی مجلس هشتم قرار گرفتیم این تحقق پیدا نکرد. ممکنه این آیه نجابت یا هر کسی دیگه این مد نظرش این بوده و قوانینی که مترتب از برای انتخابات هم در مجلس شورای اسلامی هم ریاست جمهوری از این فراتر نمیتونه باشه. یک اصلاحات ممکنه جزئی صورت بگیره، اونم نمیشه پیش بینی کرد که آیا مجلس هشتم موفق میشه این اصلاح قانون انتخابات رو مد نظر داشته باشه یا اینکه بتونه بهش دست پیدا بکنه.
پس از آنکه مشخص شد نمایندگان شاخص جناح اصلاح طلب و تکنوکرات به دلایلی مانند نظارت شورای نگهبان و یا تحریم خودخواسته به مجلس هشتم شورای اسلامی راه نیافتند، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس همزمان مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم خواستار ایجاد تغییراتی در قانون انتخابات در ایران شد تا انسداد سیاسی موجود در راه مشارکت دیگر گروه‌های درون نظام رفع شود. از محسن سازگارا می‌پرسم آیا خواستی که حسین نجابت مطرح کرده با موضوعی که اکبر هاشمی رفسنجانی و دیگرانی که اصولگرا نیستند مطرح می‌کنند اساساً همسنگ است؟ این تحلیلگر ساکن واشنگتن به رادیو فردا می‌گوید احتمالاً مراد حسین نجابت و همفکران او تغییر قانون برای انتخابات ریاست جمهوری است تا بتوانند کاندیدای مورد نظر هیئت مؤتلفه را رئیس جمهور کنند.
کشمکش بزرگ در سیاست داخلی کشور این است که آقای احمدی نژاد و دوربریاشون ریاست جمهوری زیر دندونشون مزه کرده و به هیچ وجه نمیخوان که 4 ساله بعدی رو از دست بدن. از طرف دیگه جناح به خصوص فراگیر اصولگرایان مترصد هستند که احتمالاً آقای قالیباف یا شخص مثل ایشون رو رئیس جمهور بکنه. تو این رهگذر در واقع کشمکش با قانون انتخابات هم یکی از ابزارهایی که برای این رقابت پیش رو مد نظر هست. منتها باز هم فراموش نکنیم ما در مملکتی قرار داریم که به هر حال همه چیز در دست مقام رهبری است و نقشی که او بازی میکنه به هر حال نقش جدی خواهد.
با همه اینها چالش‌های فراروی مجلس هشتم هر چه که باشد و این مجلس بخواهد یا نخواهد که با این چالش‌ها دست و پنجه نرم کند، تا کمتر از 4 سال دیگر اختیار قانونگذاری در ایران بر عهده نمایندگان این مجلس است. هرچند که فردی مانند جعفر آیین‌پرست نماینده مجلس هفتم خوشحال باشد که در این مجلس تازه جایی ندارد.
من خوشبختانه بنا به دلایلی من رد صلاحیت شدم و هم به خودم و هم به کسانی که رد صلاحیت شدم تبریک عرض می‌کنم.
هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی که امروز رسما آغاز به کار کرد. چالش‌های مهم این مجلس موضوع گزارش ویژه امشب رادیو فردا بود از نیما تمدن. اما باز هم در ایران حشمت الله تبرزدی مدیر مسئول هفته‌نامه توقیف شده پیام دانشجو پس از 7 سال از زندان آزاد شد. حشمت الله تبرزدی کسی بود که با آیت الله خامنه ای برای نخستین بار لقب امام خامنه ای را داد. این موضوع گفتگوی ویژه امشب رادیو فرداست از محمد زرقامی.
این فارغ التحصیل دانشگاه پلی‌تکنیک در دهه 70 خورشیدی با انتشار هفته‌نامه پیام دانشجوی بسیجی نامش بر سر زبان‌ها افتاد. او برای اولین بار از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با عنوان امام خامنه‌ای یاد کرد، نامی که تا پیش از آن در انحصار آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بود. او و دستاندرکاران هفته‌نامه‌اش که نزدیک به تکنوکرات‌های حامی حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت بودند، در آن دهه با انتقادات تند و تیز از سیاست‌های اقتصادی آقای رفسنجانی رو در روی او قرار گرفتند. دیری نپایید که دبیر کل اتحادیه اسلامی دانش آموزان و دانش آموختگان ایران و جبهه دموکراتیک همزمان با حوادث کوی دانشگاه در سال 1378 خورشیدی دستگیر شد و به زندان رفت. او پس از دستگیری‌های پیاپی به یکی از منتقدان سیاست‌های رهبران جمهوری اسلامی از جمله آیت الله علی خامنه‌ای تبدیل شد. امشب در برنامه گفتگوی ویژه حشمت الله تبرزدی میهمان ماست. آقای تبرزدی که نام خانوادگیش به معنای شهد و شکر است، پس از 7 سال زندان روز شنبه آزاد شد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
آقای تبرزدی، پیش از این وقتی که دوره 1 ساله مرخصیتون رو سپری میکردین، در گفتگویی که باهاتون داشتم گفتین که بنابر اسناد و مدارکی که از زندان اوین در دست دارین، مدت زندانتون تموم شده و شما از این پس آزادین. چی شد دو مرتبه به زندان برگشتین؟
بله، من مطابق پرینتی که زندان 2 سال پیش به من داده بود، پیش از اون آزادی من تقویم شده بود در اون پرینت، برای اینکه من 7 سال حکم زندان داشتم و شروع بازداشت منم از 27 خرداد سال 78 بود که در تاریخ سال 85 مطابق چیزی که زندان حساب کرده بود 7 سال من تموم شده بود. منتها خب من اون وقتم میدونستم و صحبتم شده بود که به هر حال دادگاه انقلاب و سیستم اطلاعات و اینها روی این تاریخ آزادی و اینها توافق نداشتن. پس از اینکه من یه دوره‌ای زندان مرخصی بیرون بودم سال گذشته و یکی دو تا صحبتم کردم، از جمله همین صحبتی که با شما داشتم و اعلام کردم که دوره زندان من تموم شده، یه روز دادگاه انقلاب از طرف آقای حداد زنگ زدن اینجا و دعوت کردن که من برم بشینیم صحبتی داشته باشیم، که ما رفتیم اونجا و بدون اینکه صحبتی با من بشه یکی دو سه ساعت ما رو منتظر گذاشتن و بعد هم یه سرباز اومد و ما رو خوند و بردن پایین، دستبند زدن برگردوندن زندان. بعد از اینکه برگردوندن 20 آبان سال گذشته، در اون نامه‌ای که منو برگردوندن زندان، آقای حداد نوشته بود که با توجه به اینکه مرخصی ایشون تموم شده برمیگرده زندان.
شما میگین که توافق بین مقام‌های قضایی و اطلاعاتی برای آزادیتون وجود نداشته، چطور یک دفعه اینا به توافق رسیدن و با آزادیتون موافقت کردن؟
ما برگشتیم زندان، از طریق خانواده و وکلا و اینها پیگیر بودیم که به هر حال ببینیم این تاریخ آزادی ما کی خواهد بود و سنوات بازداشت ما رو اینا چجوری حساب کردن. نهایتاً دادگاه انقلاب پس از 9 سال این گونه محاسبه کرد که چون 2 سال اول من حکم نداشتم، اونها بخشی از دوران بازداشت من رو به حساب آوردن، یعنی حدود 2 سال، و پس از این اعلام کردن که 7 سال من تمام شده، به علاوه 1,000,000 تومان جزای نقد که من باید میدادم برای اینکه سال 79 من یک سال دیگری حبس داشتم که اون هم در تجدید نظر تبدیل شد به 1,000,000 تومان جزای نقد. بنابراین من پس از اینکه دادگاه اعلام کرد 7 سال تمام شد، 1,000,000 جزای نقد رو هم پرداخت کردیم، 7 سال حبسم به اتمام رسید و 10 سال محرومیت اجتماعی من شروع شد که اون هم جزء حکمی است که آقای حداد صادر کرده بود.
این حکمی که آقای حداد معاون امنیت قاضی سعید مرتضوی دادستان تهران صادر کردن چه مواردی رو در بر میگیره؟
این هم یکی از مواد جزای اسلامی هست که من مواردیش رو که الان در ذهنم هست اینه که من نمیتونم مدیر مسئول نشریه باشم، نمیتونم مثلا دبیر کل حزب باشم و حزب تشکیل بدم، در ارتباط با پست‌های دولتی محرومیت‌هایی هست، در رابطه با پارلمان و اونجور مسائل محرومیت هست. عمدتا اونایی که به محرومیت اجتماعی محکوم میشن میشود گفتش که قامه نشین میشن.
با توجه به این حکم شما میخواییم بازم به برنامه هاتون ادامه بدین و اصلا برنامه ای دارین؟
خب ما توی این 9 سال گذشته که دائما به عنوان زندانی و مرخصی و نمیدونم شرایط فشار و اینها بودیم، البته در همین 9 سال هم نه میتونستیم فعالیت حزبی بکنیم، برای اینکه اتحادیه اسلامی دانشجویان و دانش آموختگانی که من دبیر و کل اون اتحادیه هستم رو توی همین 3-4 سال گذشته که من در حبس بودم به شکل غیابی آقای حداد دستور انحلالش رو صادر کرد و متاسفانه من در همون زندان هم که بودم به من ابلاغ کردن اعتراض گذاشتم، در تجدید نظر هم تجدید نظر ما قبول نشد و دادگاه انقلاب به شکل غیر قانونی انحلال اتحادیه رو اعلام کرد، در صورتی که اتحادیه اسلامی دانشجویان دانش آموختگان تشکلی بود که از وزارت کشور پروانه فعالیت داشته. این سال 72 ما تونسته بودیم پروانه فعالیت بگیریم. توی این 10 سال گذشته پیام دانشجو که من مدیر مسئول هستم، پیام دانشجو هم هستم، پیام دانشجو رو در سال 75 تعطیل کردن، حکمی بود که 5 سال من محروم میشم از مدیر مسئول نشریه و اونجا هم 1 سال حبس بود که تبدیل شد به 1,000,000 جزای نقد که اونو ما پرداخت کردیم، 5 سال هم تموم شد ولی پیام دانشجو رو هم اجازه فعالیت ندادم. در وضعیت موجود باز ما اون مشکلات رو داریم، اگرچه رسما اعلام شده به عنوان خود 10 سال محرومیت اجتماعی. منتها ما دو تا مسئله الان داریم که برامون اهمیت داره. یکی مسئله حقوق بشر و وضعیت زندانیان سیاسی و دیگری هم مسائل عام جامعه است.
میتونین منظورتون رو از مسائل عام جامعه به شکل روشن بیان کنین؟
یعنی خب شرایط جامعه ما الان خیلی تفاوت کرده، اگر تا 4-5 سال گذشته ویژه تا پیش از اینکه دولت جدید مستقر بشه، مسئله اقتصادی و تورم و گرانی اینقدر شدید نبود. الان مسئله تورم و گرانی و ناامنی‌های اجتماعی و اقتصادی در واقع میشه گفت خودش به عنوان یه مسئله مهم حقوق بشری تو مطرحه. خب این یک موضوعی است که واقعا همه ماها تو این حوزه هم نظر داریم، هم نگرانیم و چون هست و نیست مردم داره از بین میره. در حوزه مسائل حقوق بشری هم واقعا یه چیزی رو که حالا خوبه من بگم، چون خب من توی مدت توی بازداشتگاه‌های مختلف بودم، تو زندان‌های مختلف بودم و از نزدیک و وضعیت زندانیان سیاسی رو میشناسم و لمس کردم. متاسفانه در وضعیت فعلی تعداد زندانیان سیاسی خیلی زیاد شده و کمتر هم پرداخته میشه. مثلا در همین بندی که ما بودیم، آقای درخشندی، آقای فلاحیه، آقای باقری، آقای ماسوری، آقای نبوی، آقای صارمی و خیلی دیگر از این بچه‌هایی بودن که در همین بند 350 هستند، عده در بند 8 زندان اوین مثل آقای قصابان و آقای دانشپذیر و دیگران هستند، عده در بند 7 هستند، عده در رجای شهر هستند، عده در برازیان هستند. شرایطشون هم شرایط خوبی نیست، یعنی توی زندان به هر حال اینا امکانات ندارن، زیر فشار مضاعف هستند. من معتقدم که اگر ما با این محدودیت های اجتماعی و شرایطی که داریم و محرومیت ها و اینها بتونیم حداقل بیانگر وضعیت زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشر باشیم و از اون طرف هم واقعا بخوایم که روی مسائل اقتصادی و شرایط اجتماعی مردم و وضع معیشت مردم یه مقداری در این حوزه ها صدای مردم رسانده بشه و خواسته هاشون بیان بشه، این دو حوزه کلی هستش که احتمالاً بتونیم به هر حال حرفایی داشته باشیم و فعالیتایی داشته باشیم.
ولی به گمانم این حکم انقدر برش داره که جلوی فعالیت های شما مانع ایجاد کنه، اینطور نیست؟
ما به حد اقلش هم راضیم، یعنی حالا نشریه که به ما 10 سال 15 سال نشریه اونو بستن و نمیدن، حزب و تشکیلات هم که اجازهش رو ندادن و گرفتند و بستن، اجازه هر نوع میتینگ و تجمع اعتراضی هم و مسالمت آمیز رو هم که از همه ماها گرفتن. نکته‌ای که وجود داره اینه که متاسفانه الان مسئله دستگاه امنیتی رژیم با امثال من اینه که حرفم نزنیم، یعنی دو کلام حرف زدن مثل همین صحبت که الان دارم من میکنم که در سال گذشته که یک سال خورده بیرون بودم دو تا صحبت بیشتر نکردم. اصلا دلیل اصلی هم که اینا منو برگردوندن زندان همین دو تا صحبت بود، کلا همه فعالیت من این بود. بنابراین حالا اگر ما هر چنگای بتونیم دو کلام حرف بزنیم و تلاش کنیم، من واقعا سهم خودم این کار رو خواهم کرد، از نهادهای حقوق بشری، از گروه‌ها و از افراد دیگر دعوت خواهیم کرد، خواهیم خواست که در حوزه مسائل حقوق بشری ببینه وضعیت زندانیان سیاسی تلاش بکنم. نه انتظار داریم که الان در ایران بتونیم کار منسجم حزبی مدنی مسالمت آمیز سازمان یافته انجام بدیم، همین مقداری که امثال من این مقداری از امنیت رو داشته باشیم که زنده باشیم. این خودش الان خب یک دغدغه مهمیه که برای بسیاری از فعالان در داخل کشور وجود داره که نگران این هستن که چه خواهد شد.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای تبرزدی، حالا اگه موافق باشیم بریم سراغ دوران زندانتون، چون وقتی که شما در زندان به سر می‌بردی این اخبار تایید نشده زیادی پیرامونتون وجود داشت که مثلا شما اتاق مخصوص داشتین و بهترین امکانات در اختیارتون بوده. و
اولا من در بین تمام این زندانیان سیاسی که هستن بیشترین دوران انفرادی رو تحمل کردم، حداقل 27 ماه که این 27 ماه رو دادگاه انقلاب هم و سیستم امنیت هم پذیرفتن. این انفرادی بود که من تحمل کردم در بازداشت شکنجه‌های توحید، در بازداشت‌های اشتباهات، در ضد اطلاعات وزارت دفاع، در دوی الف مربوط به سپاه، در 209 وزارت اطلاعات و 204. یعنی همون موقعی که بعضی از گروه‌های عنصری میگفتن تبرزدی توی هتل زندگی میکنه. پس از اون هم من 5 سال در بند 350 بودم که بند 350 بند کارگری معروفه. اول من و آقای دکتر آقاجاری به صورت تبعیدی در این بند دو نفر با هم نگه داشته می‌شدیم توی بقیه زندانیان، که بعداً که آقای دکتر آقاجاری آزاد شد من موندم اونجا تنها و یکی دو سال بعد از اون زندانیان سیاسی رو بردن اونجا.
اون وقت این بند چرا به بند کارگری معروف شده؟
زندانیانی که می اومدن مالی بودن، مهریه‌ای بودن، دیه بودن و اینها می اومدن برای کارگری که متاسفانه باید بگم بیگاری میدادن برای اینکه 4 روز بهشون مرخصی بدن. امکاناتشون بسیار پایین بود، بند بسیار شلوغ بود. من با افتخار تو همون بند موندم و کنار این عزیزان بودم و حتی حاضر نشدم برم بند پایین که مثلا در بند ما که کارگری بود حدود 700 نفر توی بند بودن، مثل همون بند سیاسی حدود 20 نفر بودن. من حتی با کمترین امکانات و در اون شرایط زندگی کردم و نه خیلی چیزایی هم که گفته میشه متاسفانه مثل خیلی چیزای دیگه هم که گفته.
پس بحث تلویزیون رنگی، یخچال و اینجور چیزا چی؟
عذر میخوام از شما. الان در تمام اتاقهای بندهای زندان اوین، یعنی همین بند 8، بند 7، بند 350، در تمام اینها توی اتاقهاشون تلویزیون هست، در تمام اینها یخچال هست و این مسئله تلویزیون و یخچال و اینجور چیزا که جز موارد عادی زندان هست، ولی در این حال زندان به شدت از این ممانعت میکنه که زندانی رادیو داشته باشه و واقعا همین هم ما نداشتیم، برای اینکه رادیو رو میگفتن ممکنه بخواید رسانه‌های دیگه رو بگیرید.
تا اونجایی که به خاطرم مونده تو این مدت شما یه سری نامه‌نگاری هم داشتیم با مقام‌های جمهوری اسلامی و حتی به صورت مستقل به مجموعه کسایی که در زمینه حقوق بشر فعالیت می‌کردن نامه فرستادین و از وضعیت زندان‌های جمهوری اسلامی گفتین. این دفعه آخری که رفته بودین زندان، وضعیت زندانیای سیاسی رو به طور کلی چگونه دیدین؟
خیلی بده. یعنی من توی این دوره اخیری که برگردوندم منو به زندان اوین، چون مدیریت زندان اوین هم تغییر کرده، در واقع ما معروف بود به مدیریت احمدی نژادی، توی این دوره به ما اجازه ندادن لباس داشته باشیم، اجازه ندادن هیچ امکاناتی بیاریم. بعد وضع فضای زندان خیلی بد بود، خود من برای حداقل یک ماه مریض شدم. اینقدر اینا شرایط رو برای زندانی ها به ویژه در زندان اوین سخت کرده بودن که 4 ماه حداقل ملاقات خود من قطع بود. در بدترین شرایط ممکنه بود متاسفانه وضعیت زندان اوین که تازه گفته میشه یکی از بهترین زندان هاست که بعضی از خبرنگارا رو به صورت گزینشی میارن در بعضی از جاها، نحوه رفتار زندانبانا تغییر کرده بود، بد شده بود و فکر میکردم یه مقداری باید با شدت و عدت بیشتری برخورد کنن. منتها به شکل مشخص تر زندانیان سیاسی که الان هستن به دلیل اینکه متاسفانه راجع به اونها اطلاع رسانی خوب صورت نمیگیره و از حقوقشون خوب دفاع نمیشه، من برداشتم اینه که سیستم امنیت هم به این نتیجه رسیده باید فشار بیشتری روی اینها بذاره. به رادیو فردا گوش